Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Qasim Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve accil ferecehum. Ve ala alihi tayyibin attahirin. Ve ala siyyema beqiyyatillah fil aradin. أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. بحث درباره آیه اول سوره حشر بود. رسیدیم به این قسمت که این سوال مطرح میشه که متعلق این تسبیح چیست، یعنی موجودات خدا رو از چه چیزی تسبیح میکنن و میگویند که خدا منزه از اون هست، چه نقصی چه عیبی. در بحث‌های قواعد محاوره عقلایی و گفتگوی عقلایی گفته میشه که هر جا متعلقی حذف شد دلالت بر عموم میکنه. اگر قرینه در کار بود که از امر خاصی مد نظر هست، به دلیل اون قرینه خاص میشه. ولی اگر قرینه در کار نبود، همین که متعلق هست میشه، معناش عمومیت. در این آیه اینگونه خواهد بود که چون ذکر نشده که موجودات هستی خدا رو از چه چیزی منزه میدانن، معناش این هست که از هر چه که نقص به شمار بیاید و جای تنزیه خداوند وجود داشته باشه، موجودات از همه اونها خدا رو منزه می دانند. از عمومیت استفاده میشه چون قرینه بر اختصاص به نوع خاصی از نقص یا آسیب و عیب وجود نداره. ممکن است گفته بشه که ادامه آیه که جریان اخراج بنی النضیر و قطع درختان توسط مسلمین بوده، این آیه بعدی قرینه می شود که بگوییم اینجا تسبیح از اون عیب و نقصی که به نظر مسلمان ها می رسیده یا غیر مسلمان ها، که قطع درخت ها امر ناشایستی است و خدا ساحتش از این منزه است. یعنی بگیم این آیه اول می‌فرماید ساحت خدا از این عمل منزه است و این در واقع عمل نقصی که شما به نظرتون میرسه نگاه ظاهربین هست که این رو نقص به شما رو می‌آورد، و وگرنه اگر به حقیقت و نگاه جامع هستی شناسان نگاه کنید، این قطع درخت ها هم حتما امر زیبا و بی نقص و بی عیب است. بگیم به قرینه اون آیه بعد، پس اینجا مقصود تنزیه خدا از نقص خاص است، یا نقصی که در جریان اخراج بنی النضیر رخ داده. ولی خب این سیاق معتبری نیست، چون در صورتی صدر یا ذیل آیه قرینه این سیاق معتبر خواهد بود که معنای آیه تنها در صورت لحاظ اون سیاق درست باشه. یعنی در این مورد ما اگر تسبیح موجودات این گونه بود که تسبیح موجودات فقط در صورتی که ناظر به نقص جریان اخراج بنی النضیر باشد، معنای درستی داشت. و اگه میخواستیم معنای عام بگیریم، آیه معنای درستی پیدا نمی کرد. اگر این چنین بود، میگفتیم به قرینه آیه بعد، ولو ظاهر آیه تسبیح عام است، اما به این قرینه که آیه بعد سیاق هست، سیاق هم سیاق معتبر است، بنابراین باید ما معنای خاص رو اراده کنیم. اما در این آیه چنین نیست، یعنی میتواند معنای تسبیح مطلق از هر نقصی باشد و در این حال این دعای معنای درست خودشون رو داشته باشند. یعنی اگر یک نقص خاصی در جریان بنی النضیر به نظر می رسیده، وقتی گفته می شه خدا از هر نقصی منزه هست، شامل این نوع نقص هم می شود و اشکالی ایجاد نمی کنه و لزومی ندارد که ما بیان این ظاهر تسبیح رو که یک معنای عام هست و متعلقی نداره و دلالت بر عموم میکنه، از این ظاهر دست برداریم به خاطر اینکه ادامه مسئله اخراج بنی النضیر ذکر شده. نه، اون اخراج بنی النضیر موجب نمیشه که این صدر آیه، این آیه اول، عمومیتش ازش گرفته بشه و بگیم معنای و مورد خاصی مد نظر هست. پس اگر سیاق معتبر بود و شرایط اعتبار رو داشت، قطعا ما باید از این ظاهر دست برمی‌داشتیم و می‌گفتیم هرچند ظاهرش عموم هست ولی عموم اراده نشده. ولی چون سیاق معتبری نیست، یعنی لزوماً معنای صحیح این دعایه این نیست که حتما ما تسبیح رو خاص بکنیم به قرینه آیه بعد، نه، میتونه تسبیح معنای عام باشد، در این حال آیه بعد معنای خاص خودش رو داشته باشه و این آیه هم معنای عام خودش رو داشته باشه. پس اینجا معناش اینه که همه این موجودات تسبیح خداوند رو از هر نقصی مبرا میدانن. مقام هم همین رو اقتضا داره. مقام ترغیب بندگان هست به اینکه خدا رو منزه از هر عیب و نقصی بدانند. این که همه موجودات خدا رو از هر نقصی منزه می‌دانند، ترغیبش بیشتر هست تا اینکه بگیم همه موجودات در یه مورد خاص جریان بنی النضیر خدا رو منزه می‌دانند. این با مقام آیه که میخواد تشویق کنه انسانها رو که خدا رو از هر عیب و نقصی منزه بدانن سازگار نیست. اون چه سازگار است این که این معنای عام اراده بشه. یعنی بعدن ادامه خواهیم گفت که چرا خداوند مسئله تسبیح همه موجودات رو اینجا مطرح کرده. یک وجهش همین هست که به انسانها بفهماند که شما هم باید خدا را از هر عیب و نقصی در مقام تشریع و عمل اختیاری خودتون منزه بدانین، همان گونه که همه موجودات خدا رو منزه می‌دانند. نکته دیگری که در اینجا مطرح هست این هست که وقتی سخن در مقام ترغیب انسان هاست، انسان ها تسبیحاشون تسبیح آگاهانه است و انسان ها موجودات با شعور و با اختیار هستند و چرا به جای اینکه در این مقام از واژه من که دلالت بر موجودات دارای عقل شعور هست استفاده کند، از واژه ما استفاده کرده که این واژه دو نظر حداقل درش وجود داره. یکی این هست که این اختصاص به موجوداتی دارد که دارای شعور و آگاهی نیستند. در مقام ترغیب بندگان به این که شما بیان تسبیح بکنید خداوند رو، تناسب این هست که بفرماید که همه موجودات دارای شعور دارن خدا رو تسبیح میکنند، چرا شما تسبیح نمیکنید؟ اما اینکه از کلمه ما بیاد که موجودات غیر ذی شعور رو بیان میکنه، این تناسبی نداره. در این جهت هم چند دیدگاه مطرح شده. یک دیدگاه این هست که اینجا از باب تقلیب از ما استفاده شده است. چون خداوند میخواد بفرماد همه موجودات خدا رو تسبیح میکنن، منتها چون اکثر موجودات موجودات غیر ذی شعور هستن و دارای آگاهی نیستن، خداوند کلمه ما رو به کار برده، وگرنه مقصود از این ما انسان های با شعور هم هست. این از باب غلبه است، همیشه در جایی که اکثریت در یک جمعی صفتی رو داشته باشن به کل اون جمع نسبت داده میشه. خب این وجه درستی نیست، برای اینکه خود این که ما بیاییم و بگوییم که موجودات بدون آگاهی و شعور بیشتر از موجودات دارای آگاهی و شعور است، هیچ دلیلی برش وجود نداره، چون موجودات با شعور فقط انسان ها نیستن، جن از موجودات با شعور است، فرشتگان از موجودات با شعور هستند و طبق آنچه در روایات ما آمده، از جمله در نهج البلاغه آمده، خداوند پس از اینکه عوالم وجود رو، آسمان ها رو، همه رو از موجودات با شعور یعنی فرشتگان پر کرد، آن وقت به عالم دنیا وارد شد و عالم دنیا موجودات با شعور و بدون شعور در این عالم رو آفرید. موجوداتی که در اون عوالم هستن، چون عوالم پر از این موجودات هست، و حسب آنچه ما میفهمیم این است که تعدادشون بسیار بیشتر از موجوداتی است که در این عالم هستن و دارای شعور نیستن. بنابراین خود این ادعا که بگوییم چون اکثریت موجودات دارای شعور نبودن، آیه شریف ما رو که دلالت بر غیر از شعور میکنه آورده، خود این ادعا ادعای نادرستی است. اگر چنین هم بود باید ما قرینه می داشتیم که بگیم از باب تقلیب هست، وگرنه اگر معنای خود ما بدون تقلیب و غلبه دادن بتونیم معنای درستی برای اون بکنیم، دیگه نوبت به توجیه از باب تقلیب نمیرسه. یک دیدگاه دیگری که مطرح شده این هست که این ما فی السماوات و ما فی الارض اعم از ذوی العقول و غیر ذوی العقول هست، یعنی ما هم شامل موجودات دارای شعور و آگاهی می شود و هم شامل موجودات غیر دارای شعور و آگاهی. بنابراین این ما به جابر به کار رفته، چون هر دو دسته رو در بر می گیره، در صورتی که اگر فقط من می آمد فقط موجودات با شعور رو در بر می گرفت، و چون مقام ترغیب به تسبیح هست، این که قرآن بفرماید همه موجودات اعم از با شعور و بدون شعور خدا رو تسبیح می کنن، جنبه ترغیبی اون بیشتر است برای انسان تا اینکه بفرماید همه موجودات با شعور. این که بفرماید همه هستی، هر موجودی چه با شعور و چه بی شعور تسبیح می کنن، پس شما هم که با شعور هستیم باید تسبیح کنید، شما درک میکنید، اونهایی که حتی دارای درک نیستن هم تسبیح میگوین. بنابراین با مقام ترغیب این که ما اعم از ذوی العقول و غیر ذوی العقول باشه ترجیح پیدا میکنه. منتها این که این قول از این جهت میتونه مورد مناقشه قرار بگیره که بحث ما بحث لغوی است، بحث کاربرد قرآنی نیست. ما میخواهیم ببینیم به لحاظ لغت آیا ما برای غیر ذی شعور به کار میرود یا اعم از ذی شعور و غیر ذی شعور. در چنین مقامی که میخواهیم معنای لغوی رو به دست بیاریم، نمیتوانیم به خصوص این آیه و مقام این آیه استناد کنیم، چون مقام فقط به ما میگوید که در این آیه این ما چنین معنایی داره، اما نمیفرماد که در لغت چگونه هستش، در فرهنگ ادب عربی چگونه است، یا در کل قرآن چگونه است. فقط خصوص این مورد رو برای ما نشان میدهد. بنابراین در بحث لغوی که بحث ماست که آیا ما برای ذوی العقول وضع شده است یا برای غیر ذوی العقول یا برای اعم از هر دو، این بیان کافی نیست. خب ما عرض می کنیم که چه بگوییم که برای ذوی العقول وضع غیر ذوی العقول است و چه بگوییم که خاص غیر ذوی العقول هست. در این آیه می توانیم بگوییم که مشکلی برای ما وجود نمی آورد که مراد همه موجودات هستی است. اگر گفتیم که به حسب وضع لغوی اعم از ذوی العقول و غیر ذوی العقول مراد هست، خب پس همه موجودات رو در بر می گیریم. اگر گفتیم به حسب لغوی برای غیر ذوی العقول به کار می رود، خب این رو باز اهل لغت هم گفتن و مفسرین هم گفتن که اگر قرینه‌ای وجود داشته باشه در یک جایی که هر چند ما برای غیر ذوی العقول است، ولی در این مورد خاص اعم از ذوی العقول و غیر ذوی العقول است، فرموده اگر قرینه‌ای باشه این معنا رو اراده کردن اشکالی نداره. ما میگوییم که اگر ما برای غیر ذوی العقول باشه، اصلا شامل موجودات با شعور نشود، اما در این آیه ما قرینه داریم بر این که مراد اعم از موجودات با شعور و بدون شعور هست. قرینه‌مون چی هست؟ همون مقام ترغیب. پس یا به حسب وضع لغوی عام است، یا اگر به حسب وضع لغوی هم عام نبود، به قرینه‌ای که ما در اینجا داریم، این ما در معنای مجازی یعنی اعم از ذوی العقول و غیر ذوی العقول به کار می رود، بنابراین همه موجودات هستی رو در بر می گیره. البته بعضی هم گفتن که در اینجا طبق تعبیر کنایی است، یعنی تعبیر ما فی السماوات و ما فی الارض، یک تعبیر کنایی است از کل هستی، یعنی یه معنای مجازی است، چون کنایه هم مجازی میشه، و دیگه معناش این نیست که حالا بگیم ذوی العقول غیر ذوی العقول. بس اینه که ما فی السماوات و ما فی الارض یعنی کل هستی. خب اگر این هم ما همین قرینه مقام رو در نظر بگیریم، یا بگوییم به حسب لغوی این تعبیر وضع شده برای کل هستی، باز هم مشکلی نداره. بنابراین در هر صورت دلالت این ما فی السماوات و ما فی الارض بر این که همه هستی مراد هست، تردیدی در اون نیست و معنیش اینه که همه موجودات عالم هستی خدا رو تسبیح می کنن. موضوع و نکته دیگری که اینجا مطرح هست این هست که تکرار کلمه ما برای چیست؟ آیه می توانست بفرماید که یسبح لله ما فی السماوات و الارض، کما اینکه خیلی جاها سماوات و ارض اومده بدون ما، یا ما آمده و تکرار نشده در بعضی جاها. چرا دوباره دو بار کلمه ما آمده، ما فی السماوات و ما فی الارض؟ این را هم گفتن که برای تأکید هست، یعنی وقتی فرد میخواد تأکید بکنه، دستبندی میکنه موجودات رو و جدا جدا آنها رو نام میبره. میگه مثلا در یه مقامی که میخواد تأکید کنه که همه کار رو انجام دادن، میگن علما چنین میگوین، مثلا چنین عملی رو انجام میدن، چنین حرفی رو میزنن، پزشکان این حرف رو میزنن، نمیدونم اقشار اصناف و بازار این رو میگوین، تجار میگوین. این برای این هست که تأکید کند که هیچ قشری و هیچ دسته خارج از این نیست و همه چنین کاری را انجام میدن. مقام ما چون مقام این بوده که برخی فکر میکردن که این اخراج بنی نظیر امر ناشایستی است و پذیرش این نوع نقص برای خداوند هست، مقام این است که تأکید کنن بر اینکه خداوند از هر نقصی منزه هست. مقام تأکید با این تکرار ما بهتر تأمین میشه تا اگر ما تکرار نمیشد. یعنی تکرار ما ابلغ در تأکید بر تنزیه خداوند و عمومیت این تنزیه نسبت به همه موجودات عالم هست. پس این هم وجه تکرار ما در این آیه شریف است. خب بحث دیگر این هست که تا اینجا به دست آمد که همه موجودات جهان تسبیح خدا رو میگوین. خب این تسبیح چه نوع تسبیحی است؟ برخی گفتن یک تسبیح فرضی است. یعنی اگر فرض میکردیم که همه عالم دارای شعور و آگاهی میبودن و از اونها این درک رو داشتن که خدا منزه هست، همه می آمدن و خدا رو تسبیح می کردن. نه اینکه واقعا موجودات خدا رو تسبیح می کنن، نه، این بر فرض هست. مثل توجیهی که در آیاتی که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، قرآن می فرماید اگر از مشرکین هم سوال کنی که چه کسی جهان هستی را آفرید، آسمان ها و زمین را آفرید، میگویند خدا. اونجا همین سوال مطرح شده، مشرکین که یا کفار که اینو قبول ندارن. برخی این رو توجیه کردن به اینکه این سوال فرضی است. یعنی اگر سوال میشد و فرض این بود که اینها طبق فطرت خودشون پاسخ بدن، همه میگفتن که خدا آفریننده عالم هستی است. پس بنابراین یک فرض هست. اینجا هم گفتن یه فرض است. اگر موجودات می توانستن تسبیح بکنن، قدرت درک منزه بودن رو داشتن و قدرت تکلم بر تسبیح رو داشتن، اون موقع همه تسبیح خدا می کردن. خب این معنا معنای درست نیست، چون یک معنای مجازی می شود که اولاً در صورت ما سراغ معنای مجازی می رویم که معنای حقیقی در آیه درست نباشد. نتوانیم معنای حقیقی برای عبارات آیه بیان کنیم و در اینجا امکانش هست، در ادامه بهش خواهیم رسید. ثانیاً قرینه می خواهد. به چه قرینه‌ای در اینجا وجود دارد که ما بگیم که مقصود تسبیح حقیقی نیست، تسبیح فرضی است؟ هیچ قرینه ای وجود نداره. برخی گفتن که تسبیح اینجا تسبیح حالی است، نه تسبیح مقالی. یعنی اینجا تسبیح نمیگویند، وجودشون به گونه آفریده شده که گواه منزه بودن خدا از هر نقصی است. حالا در این که چگونه وجود موجودات دلالت بر تنزیه خدا از هر نقصی می کند، بیانات مختلفی گفتن. حالا ورود در اونها به نظرم ضرورت نداره. از جمله این گفتن که هر موجودی یک کمالی رو دارد، موجودی که هیچ کمالی درش نباشه نداریم. خب این کمال رو هم وقتی بررسی میکنیم میبینیم از خودشون نیست، از خدا گرفتن. پس خدا باید واجد تمام این کمالات باشه و در واقع موجودات نقصشون از خودشون هست. بهره ای از وجود دارن، اما اون کسی که همه اینها رو خلق کرده همه این بهره های وجودی رو دارد و بنابراین هیچ نقصی در او وجود نداره. حالا توجیه های مختلفی کردن در درستی و نادرستی اونها هم جای بحث و بررسی هست، ولی اجمالا میگن این تسبیح، فکر نکنین مقصود این است که موجودات خدا رو تسبیح میگویند. نه، وجودشان دلالت بر منزه بودن خدا از عیب میکند، دلالت دارد این وجود برای چنین چیزی به دلالت تکوینی. در واقع این وجه هم به نظر میرسه که وجه درستی نیست، برای اینکه خود اینکه ما تسبیح رو که ظهور در مقالیست حمله بر تسبیح حالی بکنیم یه معنای مجازیست و قرینه میخواد. ما باید دلیل داشته باشیم و قرینه داشته باشیم بر اینکه اینجا اون معنای حقیقی مراد نیست، در صورتی که معنای حقیقی میتواند درست باشد و هیچ نیازی هم به دست برداشتن از ظهور کلمه تسبیح که ظهور در گفتاریست و مقالیست نداریم. به علاوه خداوند در آیه دیگری میفرماید که و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، هیچ موجودی نیست مگر اینکه خدا رو تسبیح میکنند. مفاد همین آیه، یعنی همه موجودات خدا رو تسبیح میکنند. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، ولی شما اون تسبیحشون رو درک نمیکنید. تسبیح حالی قابل درک برای انسانه، انسان درک میکنه که بله این موجود کمالی داره، این کمال از خودش نداره، پس از خداست، پس خدا این کمال رو داره، پس در خدا این نقص نیست. این رو انسان درک میکنه، میفهمه. اما آیه شریفه میفرماد که شما تسبیح موجودات رو نمیفهمید، درک نمیکنید. لا تفقهون تسبیحا، پس معلوم میشه این تسبیح حالی نیست. اگر تسبیح حالی بود باید ما درک نکنیم، در صورتی که درک میکنیم. پس این تم درست نیست. برخی گفتن که مقصود از این تسبیح تسبیح مقالی است، منتها مقصود تسبیح اولیاء الهی است. خب وقتی که گفته میشه که خب اگر تسبیح اولیاء الهی باشد که این تسبیح عده خاصی است، چرا پس قرآن میفرماد ما فی السماوات و ما فی الارض؟ میگن وجهش این هست که اولیاء الهی واسطه آفرینش موجودات دیگه هستن، در طول موجودات دیگه قرار دارن، بنابراین اگر یک عملی اونها انجام بدن میشه به همه موجودات نسبت بدیم و بگیم همه اینها هم این حالت رو دارن. چرا؟ چون اینها همه از اونها، از اون موجودات خاص نشأت میگیرن. این هم وجهیست که برای اینکه ظاهر آیه رو به همون ظاهرش بگیرن ولی در این حال بگوین که مقصود اولیاء الهی است. خب این وجه هم باز هم دلیل میخواهد که ما از ظاهر این عبارت دست برداریم، چون به هر حال ظاهر دیگه به ظهوره اراده نمیشه، اولیاء الهی اراده میشود، منتها با یه توجیهی، با یه تبیینی. و باز هم اون اشکال که لا تفقهون تسبیحهم نیست. ما تسبیح اولیاء الهی رو پیامبر گرامی اسلام وقتی تسبیح میگفت انسان ها درک میکردن، ائمه معصوم این تسبیح میگفتن درک میکردن. آیه شریفه میفرماد تسبیحشون رو درک نمی کنید. بنابراین این معنا هم که از جهت این که میگه تسبیح مقالیست، خب این نکته مثبتی است، ولی از این جهتی که این تسبیح مقاله رو محدود میکنه به اولیاء الهی هم دلیلی نداریم و خلاف ظاهر هست، باید قرینه داشته باشیم. و هم با آیه شریفه لا تفقهون تسبیحهم با اون جمله سازگار نیست. موضوع وجه دیگری که میشه اینجا ذکر کرد که به نظر میرسه این وجه درستی است، این هست که گفته می شود همه عالم هستی دو چهره دارد، یک چهره ظاهر و یک چهره باطن. چهره ظاهر انسان ها و موجودات دارای شعور تسبیح می گویند، تسبیح مقالی و با اختیار. اما سایر موجودات این چهره ظاهرشون هیچ تسبیحی نمیگوید. پس تسبیح مقالی اگه بگیم دیگه شامل موجودات بیشعور نمیشه. اما چهره باطن موجودات که چه اونهایی که دارای شعور هستن و با زبان تسبیح میگوین، چه اونهایی که دارای شعور نیستن و ساکت هستن، همه یه باطنی دارن که به اون زبان باطن همه تسبیح میگوین، واقعا دارن تسبیح میگن. شبیه اونچه که ما انسانها تسبیح میگوییم، اونها هم با چهره باطنشون تسبیح میگوین. ولی تسبیح اونها رو ما در شرایط عادی درک نمی کنیم. اگر دریچه‌ای برای گوش دل ما به اون عالم باطن باز بشه، یا از چشم ما یه دریچه‌ای به اون عالم باطن موجودات باز بشود، می بینیم که عالم سراسر جنب و جوش و تسبیح و تکبیر و تحلیل خداوند متعال هست. این مطلب هم با ظاهر این آیه می‌سازد که می‌فرماید همه موجودات تسبیح میگن، هم تسبیح در معنای حقیقی تسبیح مقالی به کار میره، هم ما فی السماوات و ما فی الارض در معنای ظاهری حقیقیش که همه هستی رو در بر میگیره به کار میرود. بنابراین با ظاهر آیه سازگار هست. با اون آیه شریفه ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیح هم سازگاره، چون همه تسبیح میگوین ولی تسبیحشون رو ما در شرایط عادی درک نمی کنیم. پس لا تفقهون تسبیح هم اون تسبیحی که با باطن خودشون میگوین، و هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ تجربی دلیل و شاهد بر این مدعا داریم. و در بحث‌های عقلی گفته میشه که این عالم یک باطنی داره و اون باطن موجود اشرف و برتر هست، و حتی گفته میشه که همه موجودات دارای شعور هستند، شعور به این معنای بعد باطنیشون، به حسب ظاهرشون که ما شعوری در اینها نمیابیم. چهره باطنشون دارای شعور هست، آگاهی هست و آگاهانه تسبیح خداوند متعال رو میکنن. از نظر تجربی هم ما نمونه های متعددی داریم که کسانی تسبیح موجودات رو درک کردن، از جمله اون چه در روایتی آمده که شنریزه های در کف دست مبارک پیامبر گرامی اسلام بود و با خواست پیامبر گرامی اسلام تسبیح گفت و دیگران شنیدن. این در واقع به یک معنا باز کردن چشم و گوش دل انسانها به اون عالم باطن بود، که اون عالم باطن رو وقتی دیدن دارن تسبیح میکنن. کما این که بسیاری از تعالیم دیگر ما این چنین هست، این که میگوین مرده رو وقتی دارن میبرن به سوی قبر فریاد میکشه و از وحشت فریاد عجیب میکشه، خب این به حسب ظاهر که ما نگاه میکنیم چنین چیزی نیست. ولی از مرحوم شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان نقل شده که ایشون فرمودن من یک موقع در نجف وقتی بودم، در کوچه های نجف میرفتیم، صدای با جمعی از دوستانمون، من یه صدای بسیار وحشتناکی رو میشنیدم. عرض کردم به دوستان که شما هم میشنوین؟ گفتن نه. گفتم من میشنوم، بیان بریم ببینیم این چه صداییست. تشبیهی که اون موقع کردن شبیه قدیم برای اینکه حیوانات مشخص باشه برای کی هست، آهنی رو سرخ میکردن، داغ میکردن و روی بدن اون مثلا شتر میگذاشتن. این اثر این سوختگی میماند و همیشه از این طریق صاحبشون رو میشناخت. وقتی این آهن تفتیده رو بر بدن اون حیوان میذاشتن، نعره ای میکشید. مرحوم آشقاب بسقومی گفتن من یه چنین نعره ای رو میشنوم، رفتن تا نزدیک قبرستان وادی سلام رسیدن، گفتن ایشون فرمود از توی قبرستان میاد، بریم ببینیم چه خبر است. رفتن دنبال ایشون، ایشون هم جلو میرفت تا رسیدن به یک مرده ای که میخواستن اون رو دفن کنن. ایشون فرمود من این صدا رو از این مرده دارم میشنوم، این داره فریاد میکشه. خب گوش مرحوم، گوش دل مرحوم آشخاباز اونجا باز شده بود، صدای نعره مرده رو میشنید، اما دیگران که این درک رو نداشتن، این ورودتون عالم رو نداشتن، درک نمی کردن. یا بزرگان دیگری که داریم که وقتی شاگردانشون صبح زود قبل از اذان درس رو میگفت، یک بار که رفتن دیدنشون مشغول نماز شب هست و ذکری که میگه که انه همه موجوداتی که اونجا هستن با او تکرار میکنن. این شواهد که هم روایی هست هم نقل تجربی هست، دلیل بر اینه که این حقیقت وجود داره که موجودات جهان برخلاف ظاهر ساکتشون در باطن دارای تسبیح و ذکر و تحمید و تحلیل خداوند متعال هستن. بنابراین هم فی حد نفسه با ظاهر آیه می سازد، هم با آیه شریفه ان من شیئن الا یسبح به حمده می سازد، هم با تبیین عقلی دارد که موجودات باطنی دارند، و همینطور تبیین قرآنی دارد که مرحوم علامه هم در جای جای تفسیر المیزان مطرح کردند که از آیات قرآن به دست میاد که این عالم یک چهره باطن هم داره و یک سکه دو روح هست، یک روش به سوی خداست و زمانمندی و مکانمندی اونها نداره و آثار خاص خودش داره، یک چهره هم و یک روش به سوی ماست که همین ظاهر است که ما میبینیم. بنابراین میشود آیه رو، تسبیح رو تسبیح مقالی گرفت، تعمیم به همه موجودات داد و با آیات هم سازگار هست و خلاف ظاهری در اینجا وجود نداره. و نکته دیگری که در این آیه مطرح هست این هست که در خیلی از مفاهیم دینی دیگر ما هم این مسئله مطرح است که ما در حال بحث تسبیح هم تسبیح مقالی داریم، هم تسبیح اعتقادی داریم، هم تسبیح عملی داریم. آیا اینجا صرف گفتار است یا نه اعتقاد هم همراهش هست یا نه عمل هم هست؟ اینجا گفته میشه که هر سه مقوله است، یعنی تسبیح گفتاری متکی به اعتقاد که مستلزم عمل است. یعنی اگر ما خدا رو منزه میدانیم اون موقع باید اون موجودی که از هر نقصی مبرا هست رو عبادت کنیم، نه غیر او رو. و بنابراین انسانی که تسبیح مقالی میگه باید قبلش به تسبیح اعتقادی رسیده باشه، یعنی خدا رو منزه یافته باشد تا در مقام گفتار هم اون رو اظهار کند، یعنی تا این اظهارش اظهار صادقانه و حقیقتداری باشد. اگر کسی اصلا نمیداند و معتقد نیست که خدا منزه از همه نقص هاست، اگر بگوید خدا منزه است، سخنی برخلاف اعتقاد خودش گفته و کذب مخبری به تعبیر اصطلاحش داره. چنان که اگر کسی حقیقتا معتقد بود و تسبیح هم گفت، اگر در مقام عمل هم عملی بکند که با اون منزه بودن خدا سازگار نباشد، اون هم معناش اینه که این فرد تسبیحش تسبیح حقیقی نبوده. مثل کسی است که میگوید خدایا من عبد تو هستم، اظهار زبانی عبودیت میکند ولی در مقام عمل بت پرستی میکند، این اظهارش اظهار درست و مطابق با واقعی نیست، اظهاری خلاف رفتار اوست. اگر او واقعا معتقد باشه باید واقعا هم در مقام عمل متناسب با او عمل انجام بده. و این است که در تعابیر قرآن چه آمده الذین آمنوا و عملوا الصالحات، گفتن که عمل صالح لازمه ایمان حقیقی است. اگر کسی واقعا مؤمن باشه از عمل صالح جدا نیست. پس اینجا تسبیح هم هر سه مرحله رو در واقع مد نظر هست. آخرین بحثی که در مورد این آیه مطرح است این است که خداوند که آمد و از تسبیح همه موجودات برای ما انسان ها سخن گفت، چه هدفی رو تعقیب میکرد؟ با انتقال این حقیقت چه چیزی میخواست به ما بگوید غیر از مفاد این حقیقت؟ این که همه موجودات تسبیح خدا رو میگویند، یک وجهش این هست که به ما بگوید پس چرا شما خدا را از هر عیبی منزه نمیدونید؟ چرا یه جاهایی که مشکلی پیش میاد ذهنتون متوجه میشه که تقصیر من نبود، این نظام آفرینش بود، این سنت های حاکم بر آفرینش بود، اینها همه افعال خداست؟ در واقع معنیش این هستش که این خدا بود که این کار ناقص رو به وجود آورد. من اگر معتقدم که خداوند کاملا منزه است، فعل او هم منزه است، وصف او هم منزه است، دیگه معنا نداره که اگر نقصی در جای دیدم از خودم دفع کنم به نظام احسنی که خدا آفریده نسبت بدم. به الذی خلق کل شیء احسن کل شیء خلقه، به هر موجودی دیگری که خدا خلق کرده و اون رو نیکو آفریده من نقص نسبت بدم، چون این نقص معناش نسبت دادن نقص به خداست. بنابراین این یک وجه هست. وجه دیگر این هست که به ما منتقل کند که شما ظاهر عالم رو میبینید، این ظاهر عالم ساکت است، تسبیحی نمیگوید، این شما فقط تسبیح هستید که تسبیح میگوید اگر بخواهید، اما شما ظاهر رو میبینید، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. اگر باطن عالم رو ببینید، کل هستی در جنب و جوش و تسبیح هست، میخواد بینش ما رو اصلاح کنه، این بینش ظاهربین رو اصلاح کنه، این بینش بینش کامل و دقیقی نیست. این هم یه وجه دیگریست که از ذکر این تسبیح موجودات بیان شده. و یک نکته دیگر هم که گفتن این هست که خداوند میخواست با این بیان به کسانی که در جریان اخراج بنی النظیر بودن و کسانی که بعدن میان و این جریان رو میشنوند بفهماند که در جریان اخراج بنی النظیر اون چه رخ داده بی عیب نقص است. این قطع درخت ها، اخراج بنی النظیر که خیانت کردن، این حق اونها بود و این اجلا جز با قطع این درخت ها چه بسا رخ نمی داده. ما حقیقت امر رو نمی دانیم، ولی معناش این است که این قطع اشجار هم بر اساس مصالح بوده و یک مصلحتش همین بوده که دلبستگی اونها به سرزمین خودشون رو ازشون بگیره، و وقتی دلبستگیشون گرفته شد روحیتشون شکست خورد و فرار کردن. این هم میتونه یه وجهی باشه برای اینکه تسبیح همه موجودات رو بیان میکنیم. فرمود همه ی هستی دارن تسبیح میکنن، چطور میتونه جریان اخراج بنی النظیر امر با نقصی باشد؟ خدایی که در تمام هستی هیچ نقصی برای او یافت نمیشه، چطور میشه این عمل اینجا عملی با نقص از او صادر شده باشه؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.